بسم الله الرحمن الرحیم. پانزدهمین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا با ارائه جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی زنجانی و دکتر محمدعلی لسانی فشارکی، دوشنبه 21 شهریور ماه 1402، کانون زبان قرآن.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتو وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمتا أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمتا دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد وهرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة، اللهم إن هذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه، اللهم فضائل عليهم اللعنه والعذاب اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبرات منهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به امید خدا آغاز میکنیم 15 نشست از نشست های سمینار پرسمان عاشورا رو در ایامی که مشرف هست به اربعین حسینی. امروز قرار انشاءالله علاوه بر ارائه هایی که سروران خواهند داشت در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر عادل پیغامی باشیم. البته خب قبلا قرار بود به صورت حضوری در خدمتشون باشیم، اما تقریبا 2 پیش ایشون اطلاع دادن که پروازشون به تأخیر افتاده با توجه به مشکلات پرواز نام که در این ایام مطرحه و حضوری نمیتونن تشریف بیارن و قرار شد انشالله به صورت آنلاین از مباحث ایشون بهره‌مند بشیم. قسمت اول از مباحث ایشون رو امروز انشالله خواهیم شنید و قسمت بعدی رو هم در روزهای بعدی در خدمتشون خواهیم بود و از ساعت 6 انشالله سعی میکنیم که هماهنگی های لازم رو داشته باشیم تا بحث ایشون رو استماع کنیم. خب در روزهایی که گذشت و سلسله سمینارهایی که قبلا داشتیم در سمینار پرسمان عاشورا مباحثی رو عنوان کردیم با استناد به آیات قرآنی و دوستان و سروران هم هر کدام بحث هایی رو مطرح کردند و آیاتی از قرآن و سوره هایی از قرآن رو عنوان کردند که خیلی از اونها برای اولین بار، یعنی خیلی از این آیات و سوره ها برای اولین بار با نام امام حسین علیه السلام پیوند می‌خورد و مطرح می‌شد. این که میگم برای اولین بار یک واقعیت است و کافی است که شما یک جستجوی خیلی ساده‌ای داشته باشید در فضای اینترنت یا فضاهای واقعی دیگر، کتابخانه‌ها، مقالاتی که ارائه شده و جستجو کنید آیات امام حسین رو. امام حسین در قرآن، عاشورا در قرآن، کربلا در قرآن، آیات مرتبط با امام حسین و به لیست های مختلفی دست پیدا بکنید، به فهرست های مختلفی دست خواهید یافت با این جستجو. اما وقتی وارد این فهرست ها می شوید، وارد این مجموعه آیاتی که به نام امام حسین علیه السلام ارائه دادن می شوید، با یک عدد معدودی در واقع مواجه خواهید شد از آیات قرآن، در حدود مثلا 20 الا 30 آیه که به نام امام حسین علیه السلام معروف شده، مشهور شده. همین که خیلی از این آیات هم البته مخصوص امام حسین علیه السلام نیست، بلکه مخصوص اهل بیت هست و بعضیشون هم مخصوص پنجتن آل عباس. آیاتی مثل آیه مودت، آیه تطهیر، آیه مباهله، آیه مثلا حالا آیه ولایت، نه آیه ولایت رو من ندیدم. آره، آیاتی که اسم ندارن مثل ولا تقتل النفس التی حرم الله، یا در ادامش و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. یکی از آیات خیلی مشهور و شاید در رأس اکثر این فهرست ها قرار گرفته و وجه ذکر این آیات هم در این فهرست ها صرفا به خاطر روایاتی است که در ذیل این آیات مطرح شده، صادر شده از ائمه علیهم السلام، که در این روایات به نوعی آیه شریفه به امام حسین علیه السلام مربوط شده. یا آیه کاف ها یا عین صاد آغاز سوره مریم، حروف مقطعه آغاز سوره مریم، کاف ها یا عین صاد، که با استناد به برخی از روایت های تعویلی به کربلا و امام حسین علیه السلام نسبت داده شده، مثلا گفتن کاف همون کربلاست و ها امام حسین و اینها، طبق این روایات که اصطلاحا روایات تعویلی عنوان میشه. یا آیه لؤلؤ و مرجان که همتون حتما شنیدید در سوره الرحمن، بله، مرج البحره یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، که عنوان شده لؤلؤ و مرجان امام حسن و امام حسین علیه السلام است. آیه الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبتن اصلها صابتن و فروها فی السما تؤتی و کلها کل حین به اذن ربها، که این آیه هم البته مخصوص امام حسین عنوان نشده، بلکه مخصوص اهل بیت هست که پیامبر اکرم به عنوان اصل و اساس این شجره در واقع در آیه مطرح شده، بعد شاخ و برگ ها که شاخه ها که اهل بیت علیهم السلام هستند و برگ ها و این ها هم که شیعیان ائمه هدا علیهم السلام باشند. بله، حالا من سعی میکنم بله
یه تکنولوژی باید تنظیم کنم که صدا تو محیط پخش بشه، این تنظیم نمیشه. شما انگار دارید با خودتون صحبت میکنید.
یه جلسه گذاشتیم با دوستان، بعد قرار شد در سعی وقت چند تا اسپیکر قوی، بلنگوی قوی لازم تهیه بشه، انشالله در اسرع وقت حل میشه
و
امید خدا. نمیشه که
هر روز بگیم صداش نمیده
نمیشه و یه نمینه که هست. بله، و جالب این بود که در این فهرست ها حتی آیاتی که در خود جریان عاشورا و کربلا به نوعی مطرح شده بود از سوی امام و یا اصحاب و یا حتی طرف مقابل یزید و یزیدیان، حتی اون آیات هم در این لیست ها، در این فهرست ها دیده نمیشه. یعنی اون آیات هم به عنوان زمینه شناخت بهتر و بیشتر حرکت و نهضت امام حسین علیه السلام تلقی نمیشه و عمدتاً به آیاتی استناد میشه که به ظاهر جنبه ایجابی داره، جنبه مثبت داره و حاکی از فضائل اهل بیت علیهم السلام است. در مرحله تحلیل و تبیین این آیات هم باز بران مشاهده میکنیم که صرفاً مباحث روایی عنوان میشه، مباحث حدیثی عنوان میشه و آنچنان که باید و شاید به تحلیل این آیات پرداخته نمیشه و فقط استناد این آیات به امام حسین مطرح میشه، اون هم توسط روایاتی که ذیل اونها عنوان شده، در حالی که همین آیات معدود هم اگر واقعا به صورت عمیق و با توجه به سیاقشون، یعنی در اون جایگاهی که در قرآن قرار گرفتند، اگر مورد تحلیل و بررسی و مفهومیابی قرار بگیرند، همین آیات هم مباحث نکته های بسیاری رو در شناخت نهضت حسینی دست ما خواهند داد که متاسفانه تا کنون چنین رویکردهایی به این آیات نبوده و یا بسیار کم بود. و این مرحال یکی دیگر از ابعاد مظلومیت اهل بیت علیهم السلام هست و همه اهل بیت در واقع این شکلی هستند. حالا باز به قول اون بند خدا که میگفت بازم امام حسین که 72 نفر یار خوب داشت، یا بازم امام حسین که به هر حال این همه آیه به نامش خورده شده، به نامش معروف شده، اگه بگیم که مثلا برای امام جواد علیه السلام در قرآن چی داریم که غیر از همین آیات، آیاتی که به نام اهل بیت هست، دیگه چیزی پیدا نخواهیم کرد. حتی در رابطه با خود شخص پیامبر اکرم هم باز ما با چنین شکلی، با چنین مشکلی مواجه هستیم و ما با بحث‌هایی داریم تحت عنوان سیره پیامبر اکرم در قرآن یا پیامبر اکرم در قرآن. حالا قریب به مضمون مباحث بسیاری عنوان شده. پیامبر اکرم در قرآن یعنی چی؟ یعنی همونطور که میگیم مثلا عرض شود فلان چیز در قرآن، مثلا چی؟ مثلا تفکر در قرآن، مثلا تفکر در قرآن که میریم مثلا چند تا آیه پیدا میکنیم که توش تفکری نباشه، یا موضوعات دیگه به همون شکل مطرح میکنن که پیامبر اکرم در قرآن و میرن سراغ آیات، چراغ به دست میگیریم و میریم سراغ آیات در شأن پیامبر اکرم، آیه پیدا بکنیم که سیره آن حضرت رو بیان میکنه. و این حاکی از هم مظلومیت اهل بیت علیهم السلام هست و هم حاکی از مظلومیت خود قرآن، یعنی نه ما قرآن رو اونگونه که باید شناخته ایم و نه اهل بیت رو اونگونه که باید شناخته ایم. حساب بکنید شخصی مثل امام حسین با این گستره وجودی، با این گستره بی نهایت، گستره بی نهایت وجودی و آثار وجودی که داره، ما به یک چنین شخصیتی از مجرای قرآن بخوایم نگاه کنیم، صرفا باید دنبال آیات باشیم، دنبال آیات و روایات باشیم، دنبال روایاتی باشیم که آیاتی رو به امام استناد داده باشن. بعد خود اون روایات هم جای هزار جور بحث و بررسی و جدال و جنجال و این هاست و سر همون روایات هم کلی جنگ و جدال چه بسا صورت بگیره. اینا بگن نه آقا ما این روایت رو قبول نداریم، اینا بگن نه ما قبول داریم، این بگه این روایت صحیحه، اون بگه نه صحیح نیستش. اما الحمدلله در پرتو سمینارهای پرسمان عاشورا و قبلا که سمینارهای عاشورا شناسی هم داشتیم، ما با دریایی از آیات مواجه شدیم که اصلا یعنی تا آنجا پیش رفتیم که شأن نزول این آیات رو اصلا ما کربلا دیدیم، حتی شأن نزولشون رو کربلا دیدیم، نه اینکه بین اون آیات و امام حسین علیه السلام ربط دیدیم، پیوند دیدیم، بلکه اصولا شأن نزول، شأن نزول الا به هر حال نمیگیم مصداق بارز اون آیات رو، یعنی اگر حرکت امام حسین نبود، نهضت امام حسین نبود، این آیات مصداق کامل و بارز به خود نمی دیدن. تا اینجا ما پیش رفتیم و واقعا هیچ حد و حدودی رو آدم احساس نمی کنه در قرآن، برای اینکه ما سیمای امام حسین در قرآن رو مطالعه کنیم واقعا انسان هیچ حد و حدودی نمی بینه. همه قرآن داره ترسیم میکنه سیمای امام حسین رو، همونطور که همه قرآن داره ترسیم میکنه سیمای پیامبر اکرم رو. پیامبر اکرم که فرمود حسین منی و انا من حسین، الحمدلله تا اینجا پیش رفتیم و این توفیق رو به هر حال اولا شکرگزار هستیم و ثانیاً مدیون کانون زبان قرآن. میدونیم که الحمدلله این فرصت مهیا شد تا سربران مباحث قرآنی خودشون رو ارائه بده. خب من فعلا تا اینجا بسنده می کنم، برای اینکه از بیانات جناب دکتر پیغامی بیشتر و بهتر استفاده کنیم یه خوردم صبر می کنیم تا تعداد اعضا بیشتر بشند و بهره‌مندی بهتری صورت بگیره. اللهم صل على محمد و آل محمد.
انشاءالله در اون دوره قبلی، دوره اول پرسمان، جلسات پرسمان عاشورا، در دو تا از ارائه هایی که داشتم به طور ناخودآگاه کلمه قاعدون مطرح شد. قاعدون رو در اون جلسات به نظرم رسید در مقابل مجاهدین مطرح میشه، یعنی کسایی که جهاد نمی کنن، حالا به دلایل مختلف. برای این دور از پرسمان عاشورا تصمیم گرفتم با این کلید واژه قاعدون به سراغ قرآن برم که اوصاف بیشتری از اینها به دستم بیاد انشاءالله، که ما جزء اینها نباشیم. با ریشه قعده وقتی به سراغ قرآن رفتم، 31 تا آیه بود که ریشه قعده درش به صورت‌های مختلف مطرح شده بود، اما از این 31 آیه فقط 9 آیه بود که اون معنای مورد نظر من درش ذکر شده بود، حالا به صورت‌های مختلف، حتما هم به حالت قاعدون نبود، مثلا قعده، قاعدین، قعدو، به مقعدهم و وقعدو و قاعد، کلمه قاعد، یعنی حتما هم به همون صورت قاعدین نبود. و با توجهی که به آیه‌ای که این کلمه درش مطرح شده بود صورت گرفت و راهنمایی اساتید، این 9 آیه به دست اومد. در این تحقیق 9 ردیفی که 9 ردیف در تحقیق موضوعی مطرح میشد، 5 ردیفش در سوره توبه بود که به طور خاص سوره توبه به این مبحث پرداخته بود و 36 آیه در سوره توبه مطرح شده بود در کل با شمارش آیات رکوع، و مابقی که 29 آیه بود به بقیه ردیف ها اختصاص پیدا کرده. اما ردیف اول آیه 90 سوره توبه که سوره نهم قرآن هست. و جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. رکوعی که این آیه رو در بر گرفته از آیات 90 تا 99 سوره توبه رو شامل میشه، یعنی این آیه اول رکوع به حساب میاد، آیه 90 سوره توبه. در این آیه قعده در مقابل جاء ذکر شده، یه عده اومدن یه عده نشستن، یه عده اومدن که معذرت بخوان، عذرشون رو بخوان، و یه عده نشستن. بنابراین میشه گفت قاعدون کسایی هستن که نشستنشون، البته برای نتیجه گیری خیلی زوده، ولی نشستنشون یا از روی حال نداشتنه، حال انجام کاری رو ندارن، یا از روی بیتوجهیه، یعنی این که اصلا توجهی ندارن. انگار که قعود در این آیه اینطور مطرح شده که قعود به حالتیه که حتی بدون عذر صورت میگیره، چون در فراز ابتدایی آیه فرموده که معذرون اومدن و الذین کذبوا الله و رسولا نشستن، یعنی اینها هیچ عذری هم نداشتن انگار. و این که حالا این قائد بودن رو در این آیه اینطور مطرح میکنه که این قائد بودن ناشی از امر دیگه ایه، و قعد الذین کذبوا الله و رسوله، انگار این کسایی که قائد هستن قبلا یه کار دیگه ای کردن و اون کار دیگرشون تکذیب خدا و پیامبره. حالا اون تکذیب خدا و پیامبر انگار این اثری که روی اینها داشته اثر نشستن بوده، یعنی وادارشون کرده بشینن و حرکتی از خودشون نشون ندن. در آیات بعدی، چون در تحقیق موضوعی ما اول آیات بعدی رو مطرح میکنیم بعد برمیگردیم به آیات قبلی آیه اصلی میپردازیم، منتها در این مورد خاص آیه قبلی وجود نداره. آیات بعدیش به این صورته که کسایی که معذرون رو داره معرفی میکنه، کیا عذرشون مورد قبول هست؟ ضعیفان و بیماران و مستمندانی که از عهده خرج و مخارج جنگ و تجهیزات جنگ بر نمیان، اینها عذرشون مورد قبوله. اگر کسی ضعیفه، یعنی توان جنگ نداره، اگر بیماره، و یا اینکه از عهده مخارج جنگ تجهیزات جنگ بر نمیان. اما حتی در این صورت هم اجازه قعود و بیخیالی بهشون داده نمیشه، چون در آیه 91 گفته میشه که اذا نصحوا لله و رسوله، حتی اگر اینها هم که عذرشون پذیرفته است میخوان در جنگ شرکت نکنن، در صورتی عذرشون قبول میشه که چیکار کنن؟ دیگران رو تشویق کنن به جنگ و جهاد و اونها رو از این راه منصرف نکنن. و عبارتی که در اینجا مطرح میشه معذر محسن هست، ما علی المحسنین من سبیل، یعنی کسی که معذره و محسنه، محسن کسی که حداقل زبانش داره کار میکنه برای دیگران، تشویق دیگران. در آیه 92 معذرون کسانی هستند که اگرچه دست و پا و بدنشون از شرکت در جنگ و جهاد محرومه، اما دل و زبان و چشمشون با جهادگرانه، یعنی تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا، یعنی این کسا، اینا کسایی هستن که بیخیال نیستن در مقابل جنگ و جهاد و شرکت در جهاد، حتی در کنار رسول خدا یا در کنار ائمه دیگه، جهاد در راه حق. اینها کسایی هستن که اگر هم نمیتونن و عذری دارن و نمیتونن خودشون مستقیما شرکت کنن، اما دلشون به قول معروف پرخونه، دلشون میخواسته که شرکت کنن. و اینکه این بهانه که حالا خدا به ما مالی نداده، اگر نمیخواست میتونستیم تو جنگ شرکت کنیم و اینها حالا بشینیم کنار، این بهانه ها مورد قبول خدا نیست. اون چه مورد قبول خداست و اون چیزی که خدا میبینه و سیر الله و عملکم، این هستش که به هر حال چشم و قلب و زبانتون به تشویق دیگران بپردازه. اما در آیه 93 گروه دیگه مطرح میشن که گروه دیگه ای از معذرون مطرح میشن که برای عذر خواستن میان، اما خدا و رسول آگاهند که اینها آدم هایی هستن که فقط میان که حرفی زده باشن، ولی عذرشون مورد قبول خدا نیست. اونها کسایی هستن که اغنیا هستن و اغنیایی که به هر حال میتونن در جنگ شرکت کنن، اما بهانه های مختلفی میارن و خدا هم عذر اینها رو نمیپذیره و در واقع میان که اومده باشن، به قول معروف میان که اومده باشن، قلبشون رزو به ان یکونو مع الخوالفه، قلبشون با مخالفانه، ولی فقط به ظاهر و به پای بدن میان که به هر حال به پیامبر بگم عذر ما رو بپذیر و ما نمیتونیم در جنگ شرکت کنیم. اما این مؤذران و قائدان وقتی شما دارید میرید به جنگ هیچ کدوم صداشون در نمیاد، همه ساکت نشستن، اما وقتی که برمیگردید از جنگ زبان همشون باز میشه، همه به عذرخواهی و حالا انگار نشسته بودن ببینن چه اتفاقی میفته، حالا که دیدن شما صحیح و سالم برگشتید از جنگ و هیچ اتفاقی نیفتاده، حالا میگن ببخشید ما عذر ما رو ببخشید، به هر حال ما دوست داشتیم باشیم ولی خب الان مشکلاتی پیش اومده بود و خدا هم میدونه که اینها کسایی هستن که همیشه در حال عذرخواهی هن، در حال عذرخواهی هستن که خدا هم میدونه که هیچ مایه‌ای پشت عذرخواهیشون وجود نداره. اما در این مجموعه آیات که پایان آیات رکوع، آیات 98 و 99 دوباره برمیگرده به انفاق و به مسائل مالی، انگار لغزش هایی که در انسان به وجود میاد و این حالات روحی و این کفر و نفاق و تکذیب و اینها، انگار همشون از لغزش های مالی شروع میشه. کسایی که مالشون رو انفاق هم میکنن اما اون چیزی که انفاق کردن رو پول هدر دادن و از دست دادن میپندارن، اما کسای دیگه ای هستند که پولشون رو وقتی انفاق میکنن، حالا پول یا هر چیز دیگه ای رو انفاق میکنن، این انفاقشون رو وسیله نزدیک شدن به خدا و پیامبر میدونن و اینها رو خدا دوست داره و صلوات خدا، صلوات پیامبر خدا بر اینهاست، مایه قربتشون به خداست. و مطلب دیگه ای که در پایان میخوام عرض کنم، در این رکوع چهار بار اعراب بیان شده و در هر بیان به نوع خاصی معرفی شدن، انگار که میخواد به ما بگه که حالا اگر یک گروهی اسم خاصی به خودشون گرفتن، همه رو با یه چوب روندن درست نیست، به قول معروف گروهی از اعراب هستن که اشد و کفرن و نفاقن هستن، مترصد نزول بلا بر مؤمنانن، یه گروه دیگه هستن که اهل صلوات پیامبر و قربات الهی هستن، یه گروه از اعراب هستن که معذرن و یه گروه از اعراب هستن که در حسرت انفاق اشک چشمشون جاریه و اینها همه اعرابن و درست نیست که گفته بشه مثلا فلان گروه فلان مثلا تهرانی ها اینطوری هن، مثلا فلان جایی ها اینجوری هن، در هر گروهی هر مدل آدمی پیدا میشه و قضاوت کردن اینها درست نیست. اللهم صل علی محمد. خواهش
میشه. توی سوره فتح اونایی که با پیامبر همراهی نکردند مخلفون نامیده، اینجا هم تو آیه 93 گفت مع الخوالف که مخالفت نه، اینا تقریبا انگار یه جوری قائدونن، این مخلفون هم انگار اینجا مترادف همدیگه است، یعنی قائدون با مخلفون.
خب اونا تکلیفشون معلومه، اونا مخالفن درسته، مخلفون
مخالف نیست، خلل
پشت کردن دیگه، به هر حال
جاماندگان.
بله
همون نشستگان میشن دیگه،
یه عده هستن که دوست دارن با اونا باشن، اینا که خب تکلیفشون رو معلوم کردن، ولی یه عده هستن که در ظاهر میان معذرت میخوان، در آیه اینطوری مطرح شده، میان عذرخواهی میکنن ولی رضو به ان یکونوا مع الخوالف، یعنی دوست دارن که با اونا باشن، یعنی در ظاهر میان از پیامبر عذرخواهی میکنن، مثل اون اعرابی که معذر بودن و عذر داشتن که نمیتونن در جنگ شرکت کنن، اینا هم میان عذرخواهی میکنن، یعنی اینا یه گروه دیگن که عذرخواهی میکنن، ولی خدا از دلشون آگاهه، میگه دل اینها با اون خوالفه، دلشون با این نیست که واقعا از ته دل نمیخواستن که بیان با پیامبر در جنگ شرکت کنن، میومدن عذرخواهی میکردن و بعد ولی دلشون میخواسته که با اونا باشه.
شما
90 تا 99 سوره توبه، آیه 90 تا 99 سوره توبه این رکوع بود، این ردیف بود.
وقتی که در
آیه 90 گفتید که علت این که اینها قاعدن و خونه نشینن یا اینکه توفیق ندارن به خاطر الذین کذب الله و رسوله. بله ولی در آیه 45 یه چیزی که آیه 46 همین سوره مبارکه توبه داریم که این اراده خداست که اصلا خدا کراهت داره که یه همچین کسانی که اینقدر بیورزه هستن بخوان انبعاث بشن، برانگیخته بشن و برای دین خدا به راه بیفتن. ولو اراد الخروج لاعدوا له عدة ولكن کره الله انبعاثهم فثبتهم وقیل عدوا مع القاعدین. آیه بعدش هم لو خرجو، تازه اگر اینا بیانم توی مثلا گروه شما جز فساد و شر و نمامی و اینها چیز دیگه ای نخواهند داشت. لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا و لعوزعو خلالکم یبقونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم و الله عدیمون به ظالمین.
بله این ردیف بعدی من اگر
ببخشید من فکر کردم که نیست.
بله چون به حالت تحقیق موضوعی رو ایشون شروع کردن در رابطه با اوصاف قاعدون.
بله
سیمای قاعدون، اوصاف قاعدون در برابر مجاهدون در نظر گرفتید، درسته؟
بله
همونطور که قبلا هم عرض کردیم یکی از حوزه های گسترده تحقیق و تدبر در قرآن پیرامون نهضت عاشورا و کربلا اینه که مؤلفه های عاشورا و کربلا رو استخراج بکنیم و اونها رو به شکل تحقیق موضوعی در قرآن دنبال بکنیم. بر این اساس همین آیات در واقع مرتبط با نهضت حسینی خواهند، همونطوری که قبلا هم برخی از سروران این کار کرده بودن، امر معروف در قرآن رو ارائه دادن، ظلم در قرآن، یا یکی از سروران جمال در قرآن رو ارائه داده بودن قبلا به طور مفصل. بعد که این سمینارهای عاشورا شناسی و پرسمان عاشورا که مطرح شد، نظرشون جلب شد به جمله مشهور حضرت زینب کبری سلام الله علیها و از نا اون تحقیق موضوعیشون رو در واقع بازیابی کردن تا این جمله زینب کبری علیها السلام رو بهتر و بیشتر متوجه بشن و بازتر نمایند. همینطور مؤلفه های دیگه همین ها زمین های تحقیق و پژوهش موضوعی در قرآن هست، در این حال به شکل سوره‌ای و آیه‌ای میشه برحال به تحقیق و تدبر در قرآن پیرامون امام حسین علیه السلام و قضیه عاشورا و کربلا پرداخت. حالا ایشون قرار انشالله در روزهای آتی به ردیف‌های بعدی برسن. امروز ردیف اول از تحقیق موضوعی قاعدون در قرآن رو ارائه دادن با روی کردی که به نهضت حسینی داشتن. سپاسگزاریم.
اللهم صل.
خب من سلام عرض میکنم خدمت همه سروران آنلاین که تشریف دارن، حدود 12 نفر، البته با برخی از نوسانات تشریف دارن و جناب استاد دکتر عادل پیغامی هم تشریف دارن. عرض سلام داریم خدمت ایشون و تشکر میکنیم که به رغم مشاغلی که داشتن دعوت ما رو پذیرفتند. آقای دکتر عادل پیغامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستند، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، و به عنوان نماینده مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر امروز قرار ما رو به فیض برسونن. از ایشون درخواست داریم که بحثشون رو ارائه بفرمایند. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه سروران و عزیزان حاضر در جلسه. خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوشوقتم در خدمت شما هستم. صدای بنده رو دارید؟
معید باشید. بله بله، خیلی ما هم خوشحال هستیم. سپاس هست شما، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
بله، من پیشا پیش عذرخواهی کنم بابت مشکلاتی که در خصوص عذرخواهی بنده رو بپذیرید. مطلبی که دوستان از بنده خواستن در باب مقوله نهضت امام حسین و مسئله عاشورا، من شما نکاتی رو عرض بکنم. از منظر امام موسی صدر نکاتی رو باید تقدیم حضور بکنم. به هیچ نحوی قابل مقابله و جبران نیست مگر با خون. در جامعه ای که باطل کفر به درجه از غلظت رسید که نقطه غیر قابل بازگشت باشه، فرد صالحی از صلحا، از مخلصین خدا، اینجا باید خون خودش رو تقدیم بکنه. در طول تاریخ همیشه این بوده، شهدای بزرگ خون خودشون رو در نقطه هایی دادن که جامعه به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیده. بعد ایشون تعبیرش اینه که نباید بگذاریم جامعه به اون نقطه برسه، و الا حتما یک صالحی، یک امامی، یک بزرگی مجبور بشه به خون فشانی. خیلی نکته مهمه. شما ببینید که در همین جامعه ایران معاصر ما، جامعه به جایی میرسه که شیخ فضل‌الله نوری باید به دار آویخته بشه. جامعه به جایی میرسه که بزرگانی باید شهید بشن. پدیده‌های دوره پهلوی دقیقا پیش روی ماست که چه بزرگانی از مخلصین به شهادت رسیدن. و همینطور سیاهی‌های موجود در عالم، به جایی رسیده که باید کودکانی شهید بشن، خونشون باید فشانده بشه. صلحایی باید در بحرین، در نیجریه، در یمن خونشون به زمین ریخته بشه تا اون پلیدی های و سیاهی هایی که جامعه جهانی رو گرفته پاک بشه و زنده بشه. ایشون میگن نذاریم جامعه به اونجا برسه. بعد یه تعبیری دارن که به زبان امروزه باید بهش بگیم اثر پروانه ای. اثر پروانه ای اصطلاحه، گفته میشه پروانه ای در مثلا اگر چین پر بزنه ممکنه در ایالات شمالی قاره آمریکا طوفان به پا کنه. به این میگن اثر پروانه ای. یعنی گاهی وقتا یک اتفاق کوچک ممکنه اثرات بسیار بالایی داشته باشه. ایشون تعبیر مشابه اثر پروانه ای دارن. میگن یک سیلی که به ناحق بر گوش یک یتیمی فقیری زده بشه، این سیلی ممکنه منجر به این بشه که یک صالحی، یک معصومی مانند امام حسین شهید بشه. اگر غیر این بود، تعبیر معنا پیدا نمی کرد که علی علیه السلام فرموده باشد خلخال از پای یک زن یهودیه در نقاط اقصا نقاط جامعه اسلامی کنده بشه. در اینجا اگر مؤمنی بشنوه و از غیرت بمیره حق باشه. یعنی یک اتفاق کوچک چرا اینقدر باید بزرگ شمرده بشه؟ برای اینکه اتفاقهای کوچک به اون اتفاق بزرگ منجر میشه. این نگاهی است که امام موسی صدر برش تأکید داره. مسئله این که مواظب باشیم جریان امام حسین، نهضت زنده نگه داشتن یاد امام حسین، تبدیل به مراسم سنتی نشه، تبدیل به مناسک نشه. مورد تأکید فراوان ایشان در واقع به ما تذکر میدن. مگر ندیدید که امام حسین علیه السلام فرمود الا یرون الحق لا یؤمن به و الباطل لا یتناهى عنه؟ آیا نمیبینید که به حق عمل نمیشه و به باطل هم نهی نمیشه؟ خب همین رو استفاده میکنن به عنوان جمله فرازمانی و فرامکانی در طول تاریخ. بعد سریعا وارد میشن به جامعه لبنان اون موقع، میگن خب مگر نمیبینید شما مردم جنوب لبنان، شما شیعیان که ادعا میکنید امام حسین مال شماست، مگر نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ هر آزادی در جهان که ادعا میکنه من طرفدار آزادی آزادگیم، میگه مگر نمیبینید حق عمل نمیشه و از باطل نهی نمیشه؟ پس چرا بر نمیخیزید و چرا بلند نمیشید در احقاق حق؟ امام حسین تبدیل میکنند به موتور محرکه جنوب لبنان برای احقاق حق محرومین جنوب لبنان، تبدیل میکنند به موتور محرکه جنوب لبنان در اینکه اسلحه دست بگیره علیه زیادخواهی‌های صهیونیست در مرزهای جنوبی. این میشه امام حسین زنده. چون میگه ما اینجا دور هم جمع شدیم، تعابیر ایشون رو اگر بخوانید می‌بینیم که دقیقاً ایشون امام حسین علیه السلام رو برای جامعه سازی اون موقع لبنان تبدیل می‌کنن به یک هویت زنده، به یک مؤلفه زنده. و آخرین نکته، جامعه‌ای که تعبیر در واقع تعبیر امام مساسر از جامعه زمان امام حسین، جامعه‌ای است که وجدان امت، وجدان هویت جمعیشون به خواب رفت. خیلی ها تک تک وقتی میرفتی سراغشون میگفتن یزید باطل و حق با امام حسین. تک تک کسانی که در کوفه به امام حسین نامه نوشتن، کسانی که پشت مسجد نبوی نماز خواندن، تک تکشون قائل بودن جریان اموی باطل و جریان امام حسین حقه. وجدان آحاد منفردشون زنده بود، اما وجدان امت به خواب رفته. این ویژگی است که از جامعه اون موقع تعبیر میکنن. بعد جامعه ای که وجدان هویت جمعیش به خواب رفته سلطه پذیر میشه، یزید رو بر بالا سر خودش میپذیره، محمد رضای پهلوی رو بر بالا سر خودش میپذیره، آمریکا رو به عنوان استکبار جهانی بر بالا دست خودش میپذیره، سلطه پذیره. این جامعه مرده است، جامعه خواب رفته. و دوم و سوم بزده ترسوه. عبدالوهابی زیاد وقتی وارد کوفه شد مردم کوفه ترسیدن، بزده بودن، پشت مسلم رو خالی کردن، پشت نامه های خودشون که به حسین زده بودن رو خالی کردن. جامعه ای که رسید به نقطه سلطه پذیری و بزدگی و وجدان هویت جمعیش خواب رفت، در اینجا امام جامعه مجبور میشه به ایثار خون، مجبور میشه به خونفشانی. یه عده‌ای از صلحا باید وارد کارزار بشن و با خون خودشون این مشکل رو حل بکنن. خیلی مهمه که نذاریم جامعه به اینجا برسه. در عبرت‌های عاشورا که مقام مزار رهبری سالها پیش در خطبه های نماز جمعه مطرح کردن، مسئله همین بود. عبرت عاشورا آقای یادتون باشه اونجا فرمودن که بیش از 50 سال نگذشته بود از بعثت پیامبر که جامعه اسلامی به آنجا رسید که فرزند و نوه پیامبر رو آنگونه شهید کردن و جامعه تماشاچی بود. هیچ بعید نیست که جامعه ما هم و هر جریان اسلامی هم بعد از نهضتش در یک دوره 40 ساله 50 ساله به نقطه‌ای برسه که باید امام شهید بشه تا اون جامعه بیدار بشه. البته امام حسین علیه السلام با خون خودشون مجموعه مستمر سلسله بال رگباری از انقلاب‌ها و نهضت‌ها و قیام‌ها را انداختن. قیام حره، قیام مختار، انواع قیام‌هایی که رقم خورد در طول تاریخ اموی که امویان رو منقرض کرد در عصر در واقع بعدش خدمت مرزانیان رو منقرض کرد، نداشت که ساعت ها بمونن. بعدش عباسیان درگیرش بودن و در معارضه بودن. به سلسله وار و رگباری نهضت رو انداخت قیام آمریکا، به نحوی که نداره جامعه اسلامی علارغم اینکه در کلیتش نظام باطل و سلطه خلفای عباسی و اموی باطل براش حاکم شدن، نداره اون مسیر حق و حقانیت از بین بره. من نکته ای رو در اندیشه امام حسین باقی گذاشتم و عنوانش رو عرض بکنم که اون مقوله حضرت زینبه، نقش زن در حادثه کربلا، که باز تعابیر بسیار شنیدنی و خاصی داره امام موسی در باب کارکرد زن و درسی که از مسئله زن در عاشورا و کارکرد حضرت زینب در عاشورا میگیره برای زنان جامعه اسلامی امروز و نتیجهش هم البته میبینید. شما امروز مادران شهید حزب الله لبنان رو که جسد فرزندشون، فرزند شهیدشون رو براشون میارن، حتما در کلیپ ها و در فضای مجازی دیدید که چه عبارت هایی به کار میبرن. یا خود مادران شهید جامعه خودمون در دفاع مقدس، بیش از بالغ بر 200,000 شهید، مادران شهید و شهید پرور ما میبینید که چه نوع برخوردی کردن با مسئله شهادت فرزندشون و همینطور در مادران شهدای مدافع حرم رو ملاحظه میکنید. اینا دقیقا نکاتیست که اون موقع بالغ بر 60 سال پیش امام موسی صدر درسی میداند که باید از نهضت امام حسین و حرکت زینبی نهضت عاشورا زنان امروزه دریافت بکنند و ما میبینیم که این دریافت اتفاق افتاده که انقلاب اسلامی توی این مسیر حرکت کرده، محور مقاومت در جهان اسلام داره مسیح رو طی میکنه. در صورت آنچه که من جمع‌بندی عرایزم جمله رو عرض بکنم و بعد اگر سوالی باشه در خدمت دوستان هستم، اینه که واقعیت اینه با خواندن این کتاب ما یک سیستم عامل پیدا میکنیم برای تغییر سبک زندگی روزمره، برای تغییر اتفاقاتی که برای زندگیمون باید رقم بخوره، چه زندگی شخصیمون، چه زندگی خانوادگیمون، چه زندگی اجتماعیمون، برای بازیابی خودمون در مأموریت‌های روزمره اجتماعی. مخصوصا امروز که صحبت از بیانیه گام دوم و چهلواحه دوم انقلاب اسلامی و جامعه سازی و نظام سازی و خدمت و توازن سازی مطرحه، مخصوصا امروز که شما ببینید دشمنی ها و مبارزه و معارضه جبهه استکبار علیه جبهه اسلام عمیق‌تر، شدیدتر، لایه‌ای‌تر، انواع جنگ‌های شناختی، جنگ‌های روانی، جنگ‌های فضای مجازی فراوان شده. ما نیازمند دریافت این سیستم عامل هستیم از امثال امام موسی صدر تا آنگونه که شیره جنوب لبنان احیا شد، آنگونه که با فرمایشات امام و آقا ملت ایران احیا شده، در جنگ های جدید هم احیا بشه. من باز درگردم به اون تمثیل سیستم عامل اولیه‌مون. خیلی وقتا شما در ملایتون، در رایانتون نرم‌افزار جدید رو میخواید نصب کنید، به شما میگن سیستم عامل اول باید ارتقا بدید تا نرم‌افزار جدید بشه نصب بشه. ما جنگ دفاع مقدس رو داشتیم، مادران شهید پرور، ملت ایران در نهضت امام خمینی قبل از انقلاب از سال 42 فعال بودن، بعد از انقلاب سال 57، از سال 59 تا سال 67 در دفاع مقدس فعال بودن. ولی امروز رو با انواع جنگ های مختلف دیگر مواجهیم. اگر سیستم عاملمون رو دروز نکنیم، دروز نگه نداریم، در این جنگ ها ما امکان این که بتوانیم نرم افزارهای جدید رو در وجود خودمون نصب کنیم و مأموریت‌های خودمون رو ایفا بکنیم از دست میدیم. چی میشه که شما میبینید مجاهدین زمانهایی در دهه 60-70 امروز تبدیل میشن به کسانی که از قطار انقلاب پیاده میشن، تبدیل میشن به کسانی که خودشون میشن طرف فتنه، خودشون میشن سرباز دشمن؟ اینا آدمهای خوبی بودن ولی سیستم عاملشون دروز نشد. با اینا سر زنگاه ها میبینید که نرم افزارشون کار نمیکنه، کامپیوترشون هنگ میکنه، دیگه عمل نمیکنه. سیستم عامل اسمش روشه، سیستمی است که شما رو به عاملیت برسانه. عاملیتی که درست اتفاق نفته و شما گوشتون زبانتون خدای نکرده در جبهه شیطان و جبهه استدبار میچرخه. این نکته اساسی است که همه ما مکلفیم به احیای سیستم عامل جامعه ساز و تمدن سازی که پایش قرآن محوره و در تمام این بزرگانی که نام بردن، کتابایی که نام بردن، ساری و جاریه و در این موضوعشون امام سوسط و مفهوم عبوده سفر شانتر مطرح شده در این کتاب هم موج میزنه. به تنبیه این جمعه نگر دوستان، تفضلی که در تاریخ معاصر بر مسلمانان عالم شده از سوی خداوند، لطفی که شده و قرائت از اسلام به نام اسلام ما به زبان این عده اومده، این شما تقریبا از جریان میرزای بزرگ و شهید مدرس شما این رو شاهدید، این روایت و قرائت رو، تا برسه به حضرت آقا و این افرادی که نام بردن، مجموعه روایتی که از اسلام ناب ما پیدا کردیم در این تاریخ معاصر در طول تاریخ به این شکل جمع نبود. این روایت قرار بداریم. و جالبتر این که وقتی شما آثار امام مستثن رو میخوانید، آثار شهید متحلی رو میخوانید، آثار سید محمد باقر سعد در نجف رو میخوانید، آثار سید علی خامنه‌ای جوان رو در مشهد میخوانید، یک نوع تشابه و نوعی در واقع همگونی رو میبینید بین این نگاه ها که واقعا معنای به تفضل الهی نداره. یعنی سید علی خامنه‌ای 31-32 ساله هیچ قرابتی نداشته با سید محمد باقر صدر نجف، حتی حوزه نجف با حوزه قم تفاوت هایی داشته در نگاه. ولی شما وقتی الان این دوتا کتاب رو میخوانید، کتاب های ایشون مثل اسلام یعقوب الحیات، اسلام راهبر زندگی، کتاب سید محمد باقر صدر توصیه میکنم بخوانید، با کتاب مثلا طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، با کتاب های ما خصوصا تو جلسه شما قرآن محوره، امام خصوصا دو تا کتاب قرآنی داره به نحو خاص مستقیم. سایر آثارشون هم باز قرآن محوره، ولی دو اثر قرآنی خاص داره، یکی برای زندگی، یکی هم حدیث سحرگاه. این دو تا کتاب رو بخوانید اون وقت می‌بینید که نوع نگاه به قرآن نگاه سیستم عاملیه. این نوع قرآن رو در وجود رو نصب بکنیم، عاملیتی پیدا بکنیم. و الا اطلاعات قرآنی، تفسیرهای قرآنی کم نیست در جامعه و کم نیستن علمای بزرگی که مجتهدینی که بزرگانی که سالها تفسیر قرآن گفتن، ولی در خودشون هم عاملیتی علیه کفر ندیدیم، در خودشون هم مجاهدتی ندیدیم، جهاد ندیدیم، خودشون هم باید قائلی شدن علارغم که تفسیر جهاد و علیه قائلین هم فراوان گفتن. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. امیدوارم فضای مجازی و این دوری احتمالا مشکلات فنی و مشکلات صوت ایجاد نکرده باشه، عرض من به شما رسیده باشه. اگر سوالی، نکته‌ای، توضیحی تکمیلی باشه خوشبخت میشن در خدمتتون باشم. صلوات خدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار سپاسگزاریم جناب استاد دکتر عادل پیغامی که الحق و الانصاف پیغامی رو از امام موسی صدر عادلانه به ما رسوندن. و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. در خدمت سروران هستیم، اگر بحثی، سوالی، مطلبی هست پیرامون مباحث های دکتر بیان بفرمایید. سروران آنلاین هم اگر بحثی دارن، حدود 12 نفر سروران آنلاین داریم، اگر بحثی هست مطرح بفرمایید. میکروفون رو برسونید آقای مهندس. خانم بگردونید میکروفون.
خب آقای دکتر، ظاهرا مطلبی نیست. الحمدلله همه مباحث رو به طور کافی و شافی فرمودید. انشالله بعدن هم باز در خدمتتون باشیم با تکمله هایی که خواهید فرمود. ما دیگه وقت شما رو نمیگیریم. سلام ما رو خدمت همه دوستان و سروران برسونید. آقای دکتر نعمتی بفرمایید. ببخشید یک مطلبی ظاهرن. آقای دکتر نعمتی بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. بله بله بفرمایید. بفرمایید. صدا کاملا هست. صداتون خیلی خوبه، بفرمایید. بله ذات رجع دیگه، بفرمایید.
بله خیلی تشکر میکنیم. بسیار به تحلیل خوبی داشتن برسه این که ما به تولید اجتماعی برسیم، که برسه کلمات هم تحلیل بردن، که شجاعت هم تحلیل بردن، اصلاحات ثابت و فرقهات سمون که در یه مبانی ثابتی مداریم، در این مبانی ثابت فروهات مختلفی داشته بشه. نمیشه بگیم ساده اصلاح دیگه، سایه مراجعی دیگه، این شاخه های مختلف مدارزاتی داشتیم. ما یک جنبه رو نباید ببینیم. این مکنه به سایده باید که داره این بودگاهی که ازش ناخد شد، اینها هم مدارزه کردن در ولی در یک چه های دیگه و در یک شاخه های دیگه هم اون هم نیاز داشته، اینها هم بستری فراهم کرده شده تا اینها میتونستن این حرکت رو بکنن. ببینیم مجموعه رو باید ببینیم. یک نگاه به هر دم دوشنه یک لایه رو داشته باشیم که خیلی اونها جهاد نکردن. به همین دلیل یکی جهاد سکوته، اون پرایش همینه، اون هر دم دوشنه شاخه که ازدار کنه، اون باید کار به انجام بود. من سخنی خاطری از مرحوم راشد میگم. راشد به مبارده مادن خلاصه جهاد رو سبیدی کرد، رفت توی سیستم و شبها بیرم من همین صبح شادر هستش که ایشون سخنرانی میکرد. شهید مجاهدی میگفت من سخنرانی مرتب میشکنم. البته ما فرشته یه پیام فرستادیم که شما چه رفتی باشیم. ایشون گفت بود یه جوری که از مطلب که من ازش فهمیدم بود که این هم مردم هم هم لازم ده. یه مطلب جهان سبید را شهر رو کرد، این هم مردم هم لازم ده. نگاه این رو برسه بده درست از برشیم. یه اون حرکت لازم شهر مداری با این که یه جهان سبید بود. جهان سبید کنی خیلی خیلی مشکل در از یک جهان سبید هستش که بزن از حیثیتش، آنروش، نوریتش، کارش از همه چی بگذره. نام شرکت رو بگذاری ندیده بگیره. اون نگاه همون به جامعه باشه. خدای نکرده کسی رو بخواهی بکنی اون رو بکنی یون بکنی این یک خوده این برداشت نشه خوده صندوق داره ایشون. من در همه رو به اتفاق میکنم دیگه اگر نکنی باشه خیلی باشه که میشم.
بله آقای دکتر بفرمایید. صدای استاد دکتر نعمتی رو داشتیم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران گروه معارف. آقای دکتر بفرمایید، اگر صدا رو میشنوید، اگر پاسخی هست بفرمایید.
یه لحظه باز کنید من بگم صدای شما رو من ندارم. باز کنید.
بله
بفرمایید. آقای دکتر من شما رو ندارم.
الان صدا رو دارید، بفرمایید.
بله بله الان دارم.
بله بفرمایید.
من عرضی ندارم، من با فرمایش بزرگوار موافقم. منتها ببینید همونطور که فرمودن، خب ما در انسان 250 ساله هم امام حسن رو داریم، صلحش هم از نظر ما جهاد کافی انسان 250 ساله از آقا رو بخوانیم.
Thank you. مهندس. مهندس آقای دکتر، صدا ظاهرن قطع شده، اگر از سیستم شماست یه چکی بفرمایید. بله خوبه، الان بفرمایید.
ارزانی بود که از 50 سال پیش حاج تاهان مذهب پاسخ شد وقتی صحبت از جهاد میکنید، وقتی اسلام ما آمده و مکفه کنید، این نیست که وقتا کلاس درس مصده علیه سال، ولی کلاس درس علیه سال فهم کنم و کلاس درس تحبیل حضرت آقا در اینکه اعلمه امام بودن
آقای دکتر ببخشید.
مسئلهش مسئله ایست که حضرت امام در بیاناتش علیه حوزه در واقع دور از اسلام، علیه آیت الله های دور از اسلام، علیه اسلام آمریکایی نهیبشو زده. اون نهیب رو باید فراموش کرد، ولی عرایض بنده هم 0-1 نبود و این مطلب واضحه.
بله خیلی سپاسگزاریم. اگر مطلب دیگه ای هست دوستان بفرمایند. ظاهرن نیست آقای دکتر. خیلی ممنونیم از شما. با امید خدا انشالله در فرصت دیگه تکمیلی بحث شما رو داشته باشیم.
من هم متشکرم از این فرصتی که به من دادید. خدا حفظتون کنه و امیدوارم عرایزم عرض کردم انگیزه ای باشه برای مراجعه مستقیم.
بله بله بسیار عالی بود
که نام بردم.
بسیار عالی بود. بله حتما انشالله معید باشید. خب در خدمت سروران هستیم. استاد سعیدی. آقای مهندس حامدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده موضوع 40 رو ارائه میدادم و شروع شد این بحث. حالا امروز به اندازه‌ای که بتونم انشالله بحث رو پی میگیرم تا ببینیم به امید خدا به کجا میرسیم. در کتب تاریخی یا مقاتل و غیره وقتی بحث خود اهمیت روز 40 اون جایگاه تاریخیش رو بخوایم بررسی کنیم، یکی از نقاطی که میشه با اون شروع کرد و بحث رو معمولا دنبال میکنن خود بحث بازگشت اسرا از شام هست. یعنی با تعیین این زمان و حرکت اسرا از شام به سمت مدینه مقداری از بحث از اونجا شروع میشه، از جمله در همین کتاب مقتل جامع سید الشهدا که اینجا در واقع وجود داره همین رو از همین نقطه شروع کرده. اون کتاب کتاب کاملش هست، گزیدش هم که اینجا موجود هست، گزیده تاریخ قیام و مقتل جامعه سید و شهدا که از رو همون کتاب به صورت گزیده شده تهیه شده، همون مطلب رو اینجا به این شکل آورده. من این قسمت رو ترجیح میدم از روی متن این کتاب بخونم تا بعد بحثای بعدیش رو بتونیم دنبال کنیم. صفحه 381 اهل بیت علیهم السلام در کربلا و مدینه، بازگشت اسرا از شام. با توجه به افشاگری های اهل بیت علیهم السلام در شام و دیگرگونه اوضاع، یزید برای جلوگیری از بدنامی بیشتر با یک چرخش آشکار از طرفی به دلجویی از اهل بیت امام حسین پرداخت و از طرف دیگر برای تبرئه خود از قتل امام حسین علیه السلام عبیدالله ابن زیاد را آماج لعن و نفرین قرار داد و اهل بیت امام حسین را برای ماندن یا رفتن آزاد گذاشت و آنها گفتند ما را به مدینه بفرست. نعمان ابن بشیر به دستور یزید مقدمات سفر ایشان را فراهم کرد و مردی صالح و امین از اهالی شام را به همراه ایشان فرستاد. ابن سعد می نویسد یزید گروهی را مأمور رساندن اهل بیت به مدینه کرد و محرز ابن حریث کلبی و مردی از قبیله بهرا را، هر دو از افاضل شام بودند، با آنان رهسپار مدینه کرد. یه چیزی که توی این متن خودشو نشون میده، یعنی لابلای تمام این متون هست و توی بحث‌های قبلی که در حالا مجموعه کانون زبان قرآن و اون بحث‌های اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی هم جناب استاد روش تاکید داشتن، این در همه این در واقع منازلی که این سفر از خود عاشورا در واقع بگیم و بعدش این عجله و شتابی که در سپاه یزید در واقع و یزیدیان هست مدام داره همه جا خودشو نشونه. این دست پاچگی، شدت عمل، میخوایم سری کارو تموم کنیم، سری به حالا اون چیزی که میخوان برسن، این خیلی در همینا مشهوده و نشون میده که من این چیزایی که خوندم اسرا در شام هم زیاد نماندن. یعنی جمع‌بندی مطلب اینه که دیگه خیلی مونده باشن یه هفته مثلا، اگه خیلی مونده باشن که اونم بعید بیشتر دو سه روز شده باشه توی نقل هایی که هست، و این در اینجا هم خودشو نشون میده که اصلا نمیدونن چی کار کنن، یعنی یه کاری کردن توش موندن. مأمور یزید با آنها از دمشق خارج شد و پیشاپیش ایشان حرکت میکرد و از آنها چندان فاصله نمیگرفت. وقتی که فرود می آمدند از آنها دور می شد و با یارانش که 30 نفر بودند اطرافشان را همچون نگهبانان فرا می گرفتند و وقتی که یکی از آنها می خواست وضو بگیرد او را پیاده می کردند و خواسته هایش را برآورده می کردند و همچنان به آنها مهربانی کردند تا به مدینه رسیدند. این شرح حال این سفر در واقع و وضعی که داشتند. حالا اینجا میاد وارد بحث میشه رسیدن اهل بیت و جابر ابن عبدالله انصاری به کربلا در اربعین سید الشهدا. در میان شیعه، این کلماتش باید روش دقت بشه چیزی که داریم، در میان شیعه مشهور است که در روز 20 سفر صحابی بزرگ رسول خدا جابر ابن عبدالله انصاری قبر مطهر امام حسین را زیارت کرد و اهل بیت نیز که در همان روز در راه بازگشت از شام به کربلا رسیده بودند جابر را در آنجا ملاقات کردند. همچنین مشهور است که در این دوره مشهور است که در این روز سر امام حسین به بدن ملحق و در همانجا دفن شد، که سند این در واقع حضور جابر در، حالا اینجا سندهاش هم توی پاورقی هست میگم، حالا اینجا اشاره میکنم، شیخ مفید، شیخ توسی و رضی الدین هلی در این باره چنین نگاشتن: روز 20 سفر روزی است که اهل بیت امام حسین از شام به سوی مدینه بازگشتند. همچنین در این روز، یعنی اینجا اشاره ای نکردن که حتما در کربلا بودن این سه نفر از علمای بزرگ شیعه، فقط گفتن روز بازگشت. همچنین در این روز جابر ابن عبدالله انصاری برای زیارت امام حسین از مدینه به کربلا رفت و او نخستین کسی بود که قبر امام حسین را زیارت کرد، که برای این زیارت جابر سندهاش میشه شیخ مفید در کتاب مسار و شیعه، شیخ توسی در مصباح المتهجد، رضی الدین علی ابن یوسف ابن مطهر هلی هم که در عدد القویه اینو آورده، ابو جعفر محمد ابن ابوالقاسم تبری به سندش از عطیه ابن سعد کوفی حالا نقل کرده، میگه من با جابر همراه شدم و قصد زیارت امام حسین را افتادیم، چون به کربلا رسیدیم حالا جابر رفت کنار فرات غوث کرد، پارچه به کمر بست و اومد مثلا به سوی قبر امام حسین. اصلا من دیگه این قسمت رو از ادامه این روایت رد میشه، چون موضوع من دقیق حالا اون شکل زیارت نیست. و بعد گفتگوی ایشون با جابر رو داره، به عنوان یک سند داره واقعا آورده. ببینید ایشون اومده نقل کرده که من با جابر رفتیم برای زیارت امام حسین علیه السلام. سید ابن طاووس قضیه زیارت جابر را اینگونه گزارش کرده است: چون اهل بیت حسین از شام به عراق رسیدند، یعنی تو مسیر برگشت، به راهنمای کاروان گفتند ما را از کربلا عبور بده. هنگامی که اهل بیت به قتلگاه رسیدند، جابر ابن عبدالله انصاری و جمعی از بنی هاشم و مردان خاندان رسول خدا را ملاقات کردند که برای زیارت قبر حسین آمده بودند. همه شروع به گریه و ناله کردند و بر صورتهایشان می زدند و به گونه ای عزاداری و نوحه سرایی می کردند که جگرها را آتش می زد. زنان منطقه عراق نیز نزد اهل بیت آمدند و آنان نیز چند روزی عزاداری می کردند. این عبارتی است که سید ابن طاووس آورده. و بعدیش میگه ابو ریحان بیرونی می نویسد: در روز بیستم صفر سر حسین علیه السلام به بدنش ملحق و در همان مکان دفن شد و زیارت اربعین نیز در این روز، یعنی بیستم صفر بوده است و آنان 40 نفر از اهل بیت او بودند که پس از بازگشت از شام قبر امام را زیارت کردند. بعد میگه که اینجا شما چون تحلیلش اینجا میگه افزون بر نقل هایی که ذکر شد، قرائن و شواهد دیگری برای اثبات حضور اهل بیت در اربعین سال 61 قمری بر مزار امام حسین هست که میتوان به آنها استناد کرد، از جمله: یک، الحاق سر امام علیه السلام به بدنش توسط امام سجاد در روز اربعین، که البته ببینید توی هیچ کدوم از این روایت ها این صراحت این سبکی با این جزئیات نبود، حالا جلوتر باید ببینیم. 2، وجه استحباب زیارت اربعین، و 3، محل دفن سر مطهر امام علیه السلام. این نشون میده که اینجا کتاب وقتی میخواد این بحث رو تحلیل کنه و به نتیجه برسونه، از حالت سندی داره به بحث تحلیلی کلامی میره، این داره از این طرف میاد میخواد مهندسی معکوس کنه تا به نتیجه برسه، یعنی نتونسته شواهد و قرائن و ادله خیلی مستندی به دست بیاره و به همین خاطر یک بازگشت این سبکی رو انجام داده در مسئله. من به همین جا این بحث در واقع بحث از نگاه کسانی است که به نوعی موافق حضور اهل بیت در روز اربعین در اربعین اول در واقع در کربلا هستن. حالا این بحث ادامه پیدا میکنه با بحث اونور، یعنی کسانی که مخالف این نظر هستن، که حالا انشالله توی سمینارهای بعدی من اینو شسته رفته ترم سعی میکنم انجام بدم که راحت تر این مطلب درک بشه، تا بعد به بحثای تحلیلی که ازش میخواییم هم برسیم به امید خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه 4-5 دقیقه هم فرصت داریم، اگه سروران بحثی دارن بفرمایند، اگر بحثی نیست زیارت وارث رو من سریع بخونم شما هم زمزمه بفرمایید. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیه السلام ولی الله، السلام علیک یا ابن محمد المصطفى، السلام علیک یا ابن علی المرتضى، السلام علیک یا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم، اللهم صل على محمد.